أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بحث در اوصاف اهل تقواست که امیر المؤمنین علیه السلام برای اینکه انسان متقی رشد کند مطالب گوناگونی رو از التزامات مختلف نسبت به بینشها و رفتارهای گوناگون بیان فرمودند. یکی از التزاماتی که انسان متقی که میخواهد پاک زندگی بکنه این خصلت‌ها رو بیان می‌فرمایند: لا یضیع ما استحفظ ولا ینسا ما ذکر. انسان متقی اون چرا که حفظ کرده و به نوعی متعهد نسبت به آن شده است ضایعش نمی کنه و آنچه را که یادآوری شده است و به آن متذکر شده فراموش نمی کند. در زندگی دنیایی ما به صورت طبیعی انسان یک مسیری رو طی می‌کنه. هر کس به لحاظ اون ظرفیت وجودیش در درک‌هایی که داره نسبت به هدف از وجودش، نسبت به اون کاراییش در زندگی دنیایی و اون توانی را که مطابق با اون درک از ظرفیت وجودیش داره بررسی میکنه، به یک سری از امور متعهد می شود که پایبند باشود. برای اینکه به اون نتایج در زندگی برسه، این به هر حال قهریه زندگی انسان با زندگی سایر موجودات که بعضی هاشون با درک همراه با یک نوع انتخابی اختیاری همراه مثل حیوانات بسیار متفاوته. از این نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای انسان متقی هم با توجه به این روند فطری که ما در زندگانی دنیایی داریم و بر این اساس آفریده شده ایم، این فرمایشات رو می فرماید که آنچه را که حفظ می کنه و به تعبیری که ما استفاده می کنیم از این بیان، این که متعهد به آن میشه. چون وقتی انسان به یک چیزی متعهد میشه، اون رو حفظش میکنه دیگه، در ذهن میسپره و به طور طبیعی برنامه ریزی میکنه برای حراست از آن، اون رو ضایع نمیکنه. خب قهرن انسان متقی اساس تعهداتش بر آنچه هست که خدای متعال برای او معین کرده، که حالا احتمالا در جلسات گذشته یک بیانی نسبت به این فراز از فرمایش حضرت داشتیم، اما سعی می شود که ابتداعا دستبندی بشه این به صورت گذرایی، این بیان حضرت مورد توجه قرار بگیره که ما به شؤون این فرمایش به هر حال توجه داشته باشیم. با توجه به معارف قرآن، انسان تعهدات گوناگونی در وجودش قرار داده شده که اینها تعهدات فطریه که در ساختمان وجود ما نهاده شده، همراه با ساختمان وجود ماست، منتها این تعهدات به لحاظ اون قوه عاقله‌ای که خدا در ما قرار داده و تنبه نسبت به خواسته های وجودمون پیدا می کنیم، اینها آگاهانه میشه این تعهدات. بلا نوعا این تعهدات در وجود انسان هست، ناخودآگاه به اصلش پایبنده، منتها ما باید توجه داشته باشیم که این تعهدات درست شکل بگیره و پیاده بشه. این نکته رو بهش توجه داشته باشیم که یک نکته انسان شناسیه. نکته دوم، با توجه به این نکته اول، اولین و اصلی ترین تعهدی که در نهاد انسان قرار داده شده پایبندی به خضوع به آفریننده خود است که از آن به عهد عبودیت تعبیر می شود در قرآن، پیمان بندگی. چون به هر حال مخلوقی که موجودی که نیازمند است، خواه ناخواه به طرف آفریننده و اون حقیقتی که نیاز او رو برآورده میکنه دست خضوع دراز میکنه و هیچ کس هم نمیتواند این حقیقت رو منکر بشه. حتی اون کسانی که به زبان این رو منکر میشن، اما عملا این رو نمیپذیرن. اون کسی که ادعای خدایی میکنه مثل فرعون نمرود، خب اگر واقعا تو این ادعات صادق هستی دست دراز نکن موقع گرسنه شدن به چیزی که خودت در ایجادش دخالتی نداشتی، برای برآورده شدن این خواسته های طاغوتیت به اون زیر دسته ها که خودتو تحمیل کردی کاری نداشته باشی. اینها به هر حال موهومه و همین درکای وهمی به همه به نوعی پیش میاد، لذا گاهی در قالب شرک ظهور پیدا میکنه که به هر حال مشرکین میرن به طرف شرکای خدا، خدا رو خالق و قبول دارن، میرن سراغ شرکا. خدای متعالم در قرآن کریم با بیانات سوالی این درکهای نهفته رو آشکار میکنه. نوعا بیانات سوالی قرآن برای همین جهته که محتواش فطریه، منتها انسان از آن غفلت میکنه. مثل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، و همینطور درباره خلقت هم این تعبیرات آمده که آیا ایشان بدون تکیه به چیزی آفریده شدن، هم هم الخالقون. حالا قسمت اولش به ذهنم بیاد عرض میکنم. خب هر دوش غلطه، غیر واقعی است. غرضم اینه این عهد، این پیمان با خالق و همه هست، منتها موجودات به نوعی این پیمان رو بهش عملی میکنن که قرآن میگه این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، همه موجودات سر بندگی به ساحت مقدس ربوبی به حال میسایند و خاضع هست. این انسان است که به هر حال یک درک هایی داره، به توجهاتی به خودش میکنه، ادعای استقلال موهوم میکنه، ازا خدای متعال این رو به انسان میفرد. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان با اینکه به هر حال مقر به درگاه ربوبی که تو خالق من هستی، خلق تنی میگه و اقرارم داره که تو پروردگار من هستی، رب به ما اقبیتنی، اما عملا در برابر خدا میایسته میگه انا خیر، من بهترم، یعنی تو تکلیف رو باید از من بگیری، تو باید فرمانت فرمان دیگری باشه. خب یک چنین چیزی در شیطان هست، شبیهش در ما هم هست، چون شیطان هم اول هم عقل داره به اندازه مرتبه خودش، هم اراده داره، هم اختیار داره، از نظر تکلیف داره. اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا میگه که من جن و انسا جز برای بندگی خودم نیافیده، یعنی اظهار خضوع و اطاعت. اونتا این اطاعت انسان اطاعت آگاهانه مختارانه است، با اختیاره، میتواند داشته باشه، میتونه نداشته باشه. شیطان هم به هر حال یکی از اجنه است. کان من الجن ففسق عن امر ربه. خب غرضم اینه که انسان متقی، علی علیه السلام فرمود که اون چرا که بر عهده‌اش گذارده شده است و آن را متعهد شده، سعی میکنه که حفظش بکنه، بهش توجه داشته باشه، از آن خارج نشه و اگر هم گاهی انحرافی تخطی پیش میاد، دو مرتبه برمیگرده. این ویژگی انسان متقی است که میخواد در پاکی بر حال زندگی بکنه. این بناش رو داره انسان متقی، انسان مؤمن که میخواد زندگی ایمانی داشته باشه. خب این از کردم اولین و اصلی ترین و فراگیرترین تعهدی است که انسان بر حال دارد و بسته است، و انسان مؤمن و متقی این تعهد رو نسبت به خدا پایبندی داره. غیر انسان متقی و مؤمن این تعهد فراگیر را نداره. این رو دقت داشته باشید. در برابرش کافر و منافق و مشرک که تا وقتی که کفر داره، تا وقتی که شرک داره، تا وقتی که نفاق اعتقادی داره، اصلاً رابطه عبودی نداره. نظام خلقت این نمونه ها رو از ابتدا برحال بیرون داده که ما توجه داشته باشیم. شیطان مجمع رذایل مختلفی، یکیش هم نفاقه. در بین ملائکه بوده، ملائکه خیال میکردن اونقدر عبادت میکرده اینم از خودشونه، اما باطنن نه، اون ربوبیت تشریعی خدا رو قبول نداشت که قانونگذار تویی. من اگر بخوام به هر حال به تو ایمان درست داشته باشم و تحت قانون تو باشم، اگر اینو دقت داشته باشی، این مطالب برای ما هم هست، اگر بعد از پذیرش اینکه خدا خالق، خدا اداره کننده عالم هم هست از جمله من، اما خدا رو من قانون گذار ندانم که من تحت قانون او باشم، بله ما رو آفریده، عقلم داده، خودمون بریم قانون برای خودمون درست کنیم، این اون ایمانه شکل نگرفت. ولو این که در قسمتی از زندگی انسان این باور رو داشته باشه، در عبادات میریم زیر بلیت خدا که حالا نماز رو چجوری بخونیم، روزه رو، از این قبیل کارهای فردی عمدتا، اما کارهای اجتماعی، نظام خانواده، نظام اقتصادی، نظام اداره انسان، نه، اینا رو خدا به خودمون واگذار کرده که بریم. عده‌ای از مسلمان ها و حتی چه بسا برها شیعه هم هستن، اون درست اون تشیع رو نفهمیدن چیه. یه چنین باوری برحال داشتن و اینم الغا کردن و پیرو هم داشته تا کنون هم داره. اینها در واقع در خط ایمان واقعی نیستن. اگر با این باور بمونن تا آخر، در خط تقوای واقعی نیستند. تقوای واقعی این است که ما در حال خدای متعال رو قانون گذار بدانیم در همه مراحل، ولو با واسطه، واسطش هم بر قبول بکنیم، واسطه‌اش پیامبر است، واسطه‌اش امام منصوب از جانب خودش و پیامبر است. اینا تو قرآن فرموده دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگر اینا رو ما نپذیریم، قرآن در واقع نپذیرفتیم. نمیشه یه آیه رو بپذیریم، ما خدا رو قبول داریم اما این واسطه ها رو ندیگه. خودمون با خدا راز و نیاز میکنیم، سراغ پیغمبر نمیریم. خب این دیدگاه در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله به نوعی بود، بعدش به نوعی شکل گرفت، الانم با یه رنگ و آب خاصی میاد. اینا دقت داشته باشین، اینا تدین نیست، خیال تدینه. نه، ما چطور در امور ظاهریمون باید سازوکارهای خودش رو بریم. من مریض شدم دیگه، خودم عقل دارم دیگه، خودم برم خودم رو مداوا بکنم. یه نه، باید بری سراغ کارشناس. وقتی یک کار جزئی من میخوام انجام بدم، میرم از کارشناسش کمک میگیرم. وقت تو مسائل دینی که میرسه، نه دیگه من خودم دیگه عقل کل میشم. اینا دقت داشته باشیم، اینا اون خط و خطوطیه که باید جدا بکنیم. و عده‌ای به عنوان روشن فکر جلوه می کنند، اما اینا روشن فکر غربی هستند، روشن فکر دینی نیستن. روشن فکر دینی امام علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید سلیمانی و این کسانی که با یک باور، خلاصه باور صحیح، خودشون تحت فرمان این برحال مسیر ربوبیت خدا قرار دادن. خب بحث ما این بود که اون عهد و پیمانی که در وجود ما نهاده شده، در همه شؤون زندگی این ظهور و بروز میکنه، این برای انسان مؤمن واقعی و متقی به هر حال شکل میگیره که اول از نظر بینشی، که البته در بحثای خودش با استدلال و اینها مطرح میشه، اینجا جای بحث استدلالی نیست. مباحث به هر حال عمدتاً سعی میکنیم اخلاقی باشه که استدلال هم به نوعی در پشتشه، منتها مباحث بینشی استدلالات خاص خودش رو داره. بله، به هر حال اون عهد الهی که خضوع در برابر پروردگار متعال باشه، فقط برای انسان مؤمن و متقی قابل در حال تحققه. و اون هم در عمل وقتی که گاهی لغزشی پیش میاد، سعی میکنه انسان متقی برگرده. این مسئله اصلیه. منتها این مسئله اصلی، این عهد پخش میشه به عهدهای گوناگون. یکی برحال معاهده خانوادگی، مسئله ازدواج، بعد از نظام خانواده یه عهدیه، یه پیمانیه. منتها قبلش هم که انسان تو بستر خانواده هست، از جهت دینی علاوه بر اون دستورات خلاصه عبادی، یک دستور اجتماعی کوچک هم ما داریم در ارتباط با پدر و مادر، پدر و مادر با فرزند، که خب قبلش زندگی زن و شوهری درست میشه دیگه. این زندگی همسری یه عهدیه، یه پیمانیه که این پیمان هی انشعاب پیدا میکنه. وقتی که متعهد میشه فرزند دار بشه، این فرزند برای چیه؟ مقصدش چیه؟ در برابر این فرزند وظایفی داره. پس از اینجا شروع میشه. بعد به صورت منطقی و طبیعی وظایف فرزند نسبت به پدر و مادر، بعد همینطور فرزند به سرحد برحال شعور و توان میرسه، میخواد مستقل بشه. خب پدر و مادر هم موظفن یه مقداری کمک بکنن فرزند رو، یک زندگی مطلوبی براش محال فراهم بکنن، مقدمه چینی بکنن. اما خود فرزند به نوعی وقتی به یه حد توانی شعوری میرسه، این وظایف شرعیش بر عهده خودش، اداره زندگیش در مرحله اول بر عهده خودشه. که الان مسائل جزئیشه. قرضم اینه امیر المؤمنین علیه السلام بفهمن که انسان متقی نسبت به آن چرا که متعهد شده از خلاصه امورات دینی و دنیایی، اون رو زایعش نمی کنه. بحث ما در این رابطه بود که با این برحال بیان یه مقداری توضیح دادیم که برحال اون تعهداتی که انسان در این عالم داره چقدر خلاصه درجه داره. اول تعهد فراگیر نسبت به خالقش که چه باور داشته باشه چه نداشته باشه، این اظهار خضوع داره. اما به لحاظ این که عقل داره، اختیار داره، این تعهده با خواستن انسان با عقل و اختیار ظهور پیدا بکنه و این اولین مراحل ارزش پیدا کردن انسان میشه، ارزش واقعی که با عقل ربوبیت خدا را درک کرده، پذیرفته، با عقل قانونگذاری خدا را در شؤون گوناگون زندگی پذیرفته و همینطور نکن محور عقلها، بعدش هم تعبد، و متعهد شده که به اینها عملا پایبند بشه. بعدش هم اون نظاماتی که انسان به صورت طبیعی پیش میاد که این عهد عبودی با خدا یه کلیست که با این نظامات جزئی هی پیاده میشه. غرض ما از این بحث اینه، اینو دقت داشته باشیم. بعدش هم وارد اجتماع میشه انسان، وارد اجتماع میشه که یک تعهداتی هر کسی برای تشکیل نظام انسانی به صورت طبیعی داره و به صورت دینی این تعهدات بیشتره. تو هر جامعه‌ای این تعهدات هست. جوامع کافره، جوامع مسلمه، همه جوامع دینی و غیر دینی. قرضم اینا رو دقت داشته باشید. اینا چیزای به قول معروف من درآوردی نیست. نه اینا هست. منتها دین میاد این تعهدات رو بر ما به حال به تعبیر امروزه حالا کانالیزه میکنه. یعنی ما باید با یه جهتی پیش بریم. اگر ما اعتقاد دینی داریم، جامعهمون جامعه دینی شکل گرفته، باید این تعهداتمون بر اساس این شاکله دینی باشه. نمیشه ما دین رو
با یه تصور کلی مبهم بپذیریم، اما بقیهش دیگه بریم زیر بلیت غیر دینی جامعه سکولار داشته باشیم، دیگه اصلا به دین کاری نداشته باشیم، نظام خانوادهمون نظام غربی باشه که خب میبینیم چجوریه، بیبندوباری برحال هست. این بیبندوباری برحال زنان و گاهی مردان حالا در اونجا بیشتر رشد کرده، معناش این نیست که البته فقط در اونجاست، نه، این بیبندوباری مقتضای طبیعت انسانی که میخواد به صورت طبیعی حیوانی زندگی بکنه، این حیوانی زیستن در وجود انسان هم هست. اما انبیا من گفتم باید شما انسانی، شما برحال عظمت وجودی داری، ای خانم شما اینگونه هستی، میتوانی اوج بگیری، در معرض دید برحال ناپاکان نباشی، برای حفظ توست، از اینکه هم خودت شخصیتت حفظ بشه، هم خانوادت دارای شخصیت بشه و مردت بدون فقط یک ارتباط داره، نه اینکه با این بد حجابی یا بی حجابی دیگه در معرض قرار بگیره، بگه ما معناش اینه دیگه، باهاش هم برخورد کنی چه بسا اینا عده‌ایشون استنکاف دارن، اما چرا پس این حالتو داری، چرا بیهجابی، که این بیهجابی معناش اینه که ما به یک مرد اکتفا نمی کنی. این مرد که لاوالیه، یعنی من به یک خانوم برحال عفیفه اکتفا نمی کنم، این معناش اینه. خب گاهی این چنینه، اسمشو بیاری ناراحت میشه، اما خودشو داره، عملت عمله در حال لاوالیگریه، بی افتیه، اینو نمیشه ازش غافل بشیم. همه باید وقتی که در نظام اسلامی آمدیم تعهد خلاصه پیدا کردیم قوانین اسلام رو پیاده بکنیم، به حال اون مسئول اول، مسئول مملکت باید از این خلاصه حفظ و حراست بکنه، متعهد شده، معنا نداره بگی من خانوادم محجب است اما کاری ندارم، این منطق پذیرفته نیست از جانب اهل متدینی. باید حرکت کرد، نگم من به حال نمیتونم، چطور مسائل دیگر رو هی نباقص گفته میشه، میگیم با کارشناس ها اینها مطرح بشه، راهکار پیدا بکنی، اینجا که میرسی دیگه دنبال کارشناس و راهکار رو اینها نمیگردی. وقت اینطور به حال جامعه اسلامی رو در معرض به حال خطرات قرار میدیم، حالا قصد هم نیست دا، اما به هر حال به صورت عملی این مسئله به هر حال رخ میده. هممون البته موظف هستیم، در هر قسمتی که هستیم باید این تعهدات رو میفهمد که اگر انسان فردن فرد میخواد متقی باشد به این تعهدات پایبند باشه، اگر وظایفی رو ما بر عهده گرفتیم این وظایف در هر با هر ویژگی که هست اینها رو بهش متعهد باشیم تا متقی باشیم. این وظایف فقط وظایف ظاهری نیست، وظایف دینی ما دارای ابعاد مختلفه. میگم ما میخوایم نماز بخونیم دیگه، حالا چه با چادر باشه چه بی چادر، چه مد به حال لخت باشه یا نه، چه وضو بگیریم یا نگیریم. به عنوان مثال، خب نمیشه اگر من میخوام به هر حال اظهار خضوع با عبادت به درگاه خدا بکنم، یه چهارچوب داره. ماه رمضان یه روز قبل از ماه رمضان به عنوان ماه رمضان حرامه روزه گرفتم، یه روز بعد از ماه رمضان که عید فطر است به عنوان اصلا به طور کلی حرامه، چه روزه واجب چه روزه مستحب. خب من بگم که ما که میخواییم بندگی خدا رو بکنیم دیگه، چرا به این چیزا خودمون رو محدود بکنیم، چرا به این چیزا گیر میدیم؟ من که به هر حال فقرا کمک میکنم، حالا چه دایی داره به هر حال حساب خمسی داشته باشم؟ گاهی هم به هر حال شیطان هم اینجا کمک میکنه و میاد و یه اینا رو دیگه آخونده در آوردن دیگه، یه به هر حال مطلب باطلی هم از زبانش جاری میشه که اگر آگاهانه باشه به نوعی از دین خارج میشه، چون قرآن بحث خمس رو مطرح کرده. فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولَ لِذِي الْقُرْبَى. و هم خمس رو بیان کرده، هم مواردش رو به صورت کلی بیان کرده. بنابراین توجه داشته باشیم، ما علی علیه السلام فرمود که خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم. اگر واقعا انسان بخواد در مسیر تقوا باشه، ما بخوایم جامعه با تقوا، جامعه دینی در هر قسمتی بر حال درست کنیم و بر عهده ما آمده این جامعه که اون رو حفظش بکنیم، باید اون چهارچوبش رو بدونیم چیه. به اون چهارچوبش به هر حال پایبند بشیم و چهارچوبش هم خلاصش این است که انسان به صورت جامع پاک بار بیاد. اینو دقت داشته باشیم، همونطور که عرض کردم. حالا ما می‌خوایم به علوم تجربی برسیم. حالا این علوم با هر وسیله‌ای باشه دیگه، غرض چیز دیگریست دیگه، هدف وسیله توجیه میکنه. این نمیشه. دانشگاه اسلامی ما باید سابقه اسلامی داشته باشه. سابقه اسلامی معناش این نیست که تفکرات خالص غربی باشه، اما ما تو این تفکرات که در اسلام از این مسائل بحث داریم، مطلب داریم، رنگی نباشه. بله، یه معارف دین هم گفته بشه، یه اخلاق اسلامی هم گفته بشه. خب علوم تجربی بند مسائل تجربیه. اینم اسلام تو این عرصه بحثی نداره، اون راه های خودش رو باید پیش بری. منتها ماها مسلمون ها همه وسائلش رو داریم، نمیذارند در این جهت ما رشد کنیم. این وسیله تسلط اونهاست که خب یه مقداری پیشروی کردن به صورت ظاهر، با اینکه ما تاریخ نشون میده که در این عرصه هم دانشمندان ما به صورت فعل جمله نه گسترده پیشرو بودند. زکریای رازیها و بو علی سیناها و امثال اینا که اینا افتخارات ماست. الان کتاب قانون بو علی رو در دانشگاه های غرب تدریسش میکنن که ما اصلا چه بسا خبر نداریم، اصلا نمیدونیم چه به حال گنجینه ای داریم این کتاب قانون بوعلی. اما به هر حال حالا علوم انسانی این چنینه دیگه، ما در معارف دینمون از علوم انسانی در حال داریم، کارشناس هم داریم، منتها بگیم که نه به این مسائل کاری نداریم، این دانشگاه ما دانشگاه اسلامیه، داره معارف دین هم گفته میشه، اما حالا با این تفکرات غالب غربی هم همراه باشه، اینا نمیشه. غرضم اینه که ما اگر بخواهیم در هر عرصه ای اون تعهداتمون رو بهش پایبند باشیم، به صورت جامع باید نگاه بکنیم. این خلاصه عرض ما از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که میخواد انسان متقی یا فردن فرد انسانهای متقی یا جامعه متقی آنچرا که بر عهده او گذارده شده است از جانب خدای متعال ضایع نمی کنه. این یه بحث به حال فشرده بود، جنبندی بود، اگر قبلا هم اشاره کردیم منتها یک جنبندی کردیم که ما در همه عرصه های زندگی دنیایی که با زندگی معنوی ما معتقدیم عجینه، این باید با اون شاکله خودش انشالله شکل بگیره. خداوند انشالله به حق امیرالمؤمنین علیه السلام ما رو بیش از پیش عارف به وظایف دینی و ایمانی و تقواییمون و عامل به آن بگرداند. خلاصه اینه که هر مقداری هم که ما فهمیدیم که اون تعهدات بهش عمل نشده قابلیت بر رجوع داره. این خلاصه کلامه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه هایی از نهج البلاغه گلایه می کنند از حاکمیت های قبل خودشون و پیشبینی هایی می کنند که اگر این حاکمیت واقعی علوی ما رو که خدا قرار داده نپذیرید به چه گرفتاری هایی مبتلا می شید. اما فرمودند در عین حال می شود برگشت. اگر صادقانه امتی برگرده بر روش حق، خدای متعال این تحول رو ایجاد میکنه. خداوند انشاءالله به حق امیرالمؤمنین علیه السلام این تحول اجمالی که در این کشور رخ داده در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام با عنایات امام زمان و اهل بیت علیهم السلام این تحول گسترده بشود در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و سیاسی ما، و در پرتو این تحول همه دشمنی‌های دشمنان انشاءالله از داخل و خارج به خودشون برگرده و ما مصون از این آسیب‌ها باشیم انشاءالله. یکی از راهام توسل به امام زمان السلام است که امروز به طور خاص متعلق به اون حضرت است، و یک به هر حال راز و نیازی با امام زمان علیه السلام خواهیم داشت و انشالله از اون حضرت هم استمداد انشالله بطلبیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا عین الحیات، السلام علیک یا سفینه النجات. اون حضرت سفینه نجات است که اگر بخواهیم به نجات واقعی برسیم، خودمون رو در این کشتی و معارف ایشان باید قرار بدیم و همراهی انشاءالله داشته باشیم به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.